تو سلیمانم به جان تو. چه خویشی کرد آن بیچون، عجب با این دل پرخون، که ببرید از این خویشی ز خویشانم به جان تو. دیگر باره بشوریدم بدان سانم به جان تو، که هر بندی که بر بندی بدر رانم به جان تو.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بازل مشهدی، نویسنده سعید تشکری، بازیگران مجید حمزه، ایوب آقاخانی، بهرام سروری نژاد، رامین پور ایمان، منا صفی، احمد لشینی، محمد شریفی مقدم. کارگردان بهرام سروری نژاد. گوینده فریبا طاهری. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، نمایش را تا آنجا شنیدید که میرزا محمد رفیع مشهدی همراه با پدرش از ایران، عازم حیدرآباد هندوستان و مسجدی هستند که محمد استرآبادی ساخته است. پادشاه گورکانی از شعرا و ادیبان ایرانی استقبال می کند و همین باعث مهاجرت بسیاری از ایرانیان به هندوستان شده است. شاه جهان و همسرش ممتاز محل که اصالتاً ایرانی است به بازل ارادت ویژه‌ای دارند. حالا از شما عزیزان دعوت می کنم ادامه نمایش را بشنوید.
آمدی محمد جان؟
مرا به خاطر تأخیرم عفو کنید امو جان. در راه مشکلی پیش آمد که بل اجبار کمی توقف من بیش از همیشه شد.
باز هم رسیدگی به امور رعیت؟
چاره ای نبود امو جان، مردم کسی جز ما را ندارن.
پادشاه ایران اگر بداند فرزندانش در این سرزمین غریب برای مردم بیگانه این گونه دل می سوزانند، همه را به ایران باز میگرد.
هموطنانم را دوست دارم، اما مظلوم همه جا مظلوم است و این دوستان را ایران ندارد. باید از حقش دفاع کنیم و به دادش برسیم. این چیزی است که من از شما و پدرم آموختم.
اما بسیاری از کسانی که در همین جمع میبینی نظری خلاف تو دارند. آنها معتقدند بایستی رعیت را به سطوح آوریم، یا به حال خود رهایشان کنی. اینگونه میتوانی همباره بر آنان حکومت کنی و در قدرت بمانی.
عمو جان، این مردم بیگناه چه تقصیری دارند که تقدیرشان اینگونه بوده که در فقر و بدبختی پای به این دنیا بگذارند؟ اگر آنهایی که میگویید فقیر به دنیا آمده بودند، باز هم راضی به این همه تبعیض و ظلم بودند؟
احسنت محمد جان، این حرف از فهم توست، اما ایشان فکرشان چیز دیگری است. تا سیاست‌های قدرتمندان را بشناسی موی سرت سپید خواهد شد و دلت سیاه.
خدا نکند هیچگاه دلم سیاه شود و مهر این مردم از آن پاک شود.
شاه شاهان، شاه جهان گورکانی وارد می شوند.
خوش آمدید. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام شما درباریان، نزدیکان و دوستان، از حال و روز این ایام هندوستان با خبرید. از حال و روز و زندگی من هم مطلع هستید. من قریب به 30 سال بر این تخت نشستم و سعی این بود در این مدت حقی از کسی نستانم، به کسی ظلمی روا ندارم، مال کسی را به تاراج نبرم و هیچ دلی را بی دلیل نرزانم.
همین گونه است که میگویید؟
همینتان دراز با
سایتان مستدام.
آن روز که شاه ایران با بیمهری مردمان ادیب و فرهیخته اش را از دربار خود راند و آغوش باز به استقبال ایشان رفتم و همینک خود شاهدید که در جای جای هندوستان بزرگ ایرانیان بسیاری به مقام و منزلت‌های شایسته‌ای دست پیدا کردند که از هنر و علم و توان خودشان بوده است. سخن کوتاه می‌کنم که بیش از این تاب سخن گفتن ندارم. بعد از مرگ ملکم بانو ممتاز محل و ساخت بنای تاج محل به یاد بود او، دیگر کاری در این دنیای فانی ندارم. از این رو در اینجا و در این زمان تاج و تخت خود را به فرزند ارشدم دارا شکوه تقدیم می دارم. همه بدانید زین پس پادشاه هندوستان بزرگ دارا شکوه گورکانی خواهد بود و هر که تا کنون در خدمت ما بوده از امروز می تواند در خدمت شاه جدید باشد.
مبارک.
یعنی شاه جهان به خواست خودش و در زمان حیات از قدرت کنار گرفت؟
بله محمد، تاج و تخت به هیچ کس وفا نکرده و ماندگار نبوده است. تا امروز از آن پدر بود و امروز از آن پسر. هیچ کس روز خدا نمی داند فردا از آن که خواهد بود.
تا کنون در مراسم تاج گذاری نبودم، اما گمان میکردم شادتر از این باشد. شاه جهان را ببین چگونه غمگین و مغموم ایستاده.
این مراسم تاج گذاری با دیگر مراسم فرق دارد. شاه جهان از روی ناچاری دارا شکوه را به تخت نشاند. او نگران نزاع بین دو برادر بعد از مرگش بود و خواست با این کار از آن پیشگیری کند.
ببینید، شاه به سوی ما می آید. امو جان
احبه
سربرم،
چه خوب کردی میرزا محمد طاهر، ادیب جوانمان را با خودت آوردی. خوش آمدی میرزا محمد جوان.
سلام بر شما شاه جهان بزرگ و ادیب پرور.
شاه جهان دیگر شاه نیست. این لقب را 30 سال پیش وقتی به پادشاهی رسیدم برای خودم انتخاب کردم. حالا من همان شهاب الدین محمد پیش از پادشاهی هستم.
شما همیشه و برای همه بزرگ شاهان خواهید بود.
به برادرزادت آیین بیوفای سیاست و قدرت را بیاموز محمد طاهر.
حتما سر برم.
اوضاع گوالیار و حیدرآباد چطور است میرزا محمد جوان؟
به لطف شاه بخشنده امورات رعیت تا حدود زیادی مرتفع می شود، اما باز هم فقر در همه جایان دیار به چشم می آید.
کاش دارا شکوه بتواند بهتر از ما پادشاهی کند بر این مردم. راستی شنیدم مردم بر تو نام بازل مشهدی نهادند، حقا که در خور توست. جوانی که همه چیز خود را به رعیت میبخشد و از هیچ کمکی به آنان دریغ نمی کند.
لطف شما و مردم سرزمین هندوستان است.
پادشاه خسته به نظر می رسند. لطفاً به تخت بروید و جلوس کنید.
خسته هم نیست، خیلی خسته. استراحتی طولانی نیاز دارم و تنهایی.
چه ملول و غمگین.
لحظه ای نمیتوان آسوده بود. نگاه کن آنجارم. نمیدانم نگهبان به دارا شکوه چه گفت که این گونه او را برآشفت. نکند خبری از جانب اورنگزیب آورده که او را اینچنین نگران ساخته. باید بروم و پیش از دیگران با خبر شوم. تو همینجا بمان تا بازگردم.
عمو جان، با این چیزهایی که از قصر دهلی تعریف کردید بعید نیست به زودی به این شهر هم بیایید.
اورنگزیب گمان می کند تمام درباریان قصر پدرش علیه او هستند. بازل، کاری با تو و دیگران ندارد.
چرا با شما این کار را کرد؟ شما که به کار خودتان مشغول بودید و در این عزل و نصب ها دخالتی نداشتید.
من امین شاه جهان بودم. بسیاری از سخنانش را حتی پیش از آن که به خانواده خود بگوید با من در میان میگذاشت. اورنگزیب نیز از این موضوع با خبر بود و به دنبال بهانه‌ای برای دور کردن من از پدرش. من ناراحت نیستم، بد نشد. خیلی وقت است به آمدن پیش تو و کنارگیری از دیوان سالاری دربار شاه فکر میکردم.
چه شده خواهر؟ چرا اینگونه بیقراری؟
بیایید با چشمان خود ببینید، کمی راه بیشتر نیست، به دنبالم بیایید.
بمان خواهر، تو جا بیدبی. این سواران که من میبینم از روی ما هم رد خواهند شد. این همه خشم و این رفتار برای چیست؟ میشناسیشان؟
آری، سربازان پسر شاه جهانن که بر زندگی ما میتازن. همه چیز ما تاراج شد.
دور شبیم، کمی دور شبیم. صدا به صدا نمیرسد در هیاهوی ایشان. گفتی سربازان پسر شاه جهان؟ تو مطمئن این سربازان شاه تازه هستن؟
آری، خود گفتن سربازان شاه جوان اورنگزیب هستن. چند ساعتی میشود به شهر وارد شدن.
آنها اینجا چه میکنند؟ نگفتم به سراغ ما نیز میآیند عمو جان؟
خواهر، بگو چه کردید که سربازان این همه خشمگینند و این گونه رفتار میکنند؟
هیچ، به خدا هیچ. همچون همیشه در زمینمان مشغول به کار بودیم. دامهایمان هم در حال چریدن بودند. سربازان رو که از دور دیدیم برای آنکه آن زبان بسته ها رم نکنند آنها را به طویله بردیم. سربازان نیز این را دیدند. آنها بر ما تاختند و گفتند شما به عمد دام خود را از ما پنهان کردید که مبادا ما ما چند تایی به زدانی. آری، به طویل یورش بردند و چند گوسفند را همانجا کشتند و بقیه را زیر پای اسبان زخمی و حرام کردند. بعد به زمین های ما تاختند و من سراغ شما آمدم. خودتان که دیدید. حالا با این بدبختی چه کنیم با دل مشهدی؟
از کسی که تاج گذاری را ندیده بگیرد حرمت پدر و فرزندی را زیر پا بگذارد و بر برادر بزرگتر از خود که به حق شایسته ی تاج و تخت است بتازد، هیچ چیز بعید نیست.
چه شده؟ بازل مشهدی کجایی که خواب خراب شدن؟ من هرچه بدون به آنم نمیرسم، تو جلوی آنم را بگیر. آنم که دخترم را به زور میبرد سربازان شاه جوانم که خانم را دید به آتش کشیدن. اینجا چه خبر است؟ این دیگر چرا اصلا حکومت داریست؟ اورنگزیب هنوز نیامده، این گونه سربازانش به ظلم افتادند. اگر بر تخت شاهی بنشینند چه با این مردم خواهد کرد؟
چه بگویم؟ مطمئنم سربازان تا از اورنگزیب رخصت نگرفته باشند به خود اجازه چنین کارهایی را نمیدهند. بدا به حال مردم.
چه میکنید سواران؟ اینجا حریم مسجد است. از اسب‌هایتان پیاده شوید و با احترام به این مکان مقدس وارد شوید.
نمیدانستم این باغ و بوستان حریم مسجد شما.
از همان دروازه‌ای که وارد شدید حریم مسجد است. کارتان را بگویید.
سربازان شاه جوان و بلا منازه اورنگزیب بزرگ هستیم. از ایشان پیامی برای میرزا محمد مشهدی آورده ایم.
بگو، خودم هستم.
من میرزا محمد بازر مشهدی که همه از آن سخن میگویند. توی خیلی هم به بزرگان و بخشندگان نمیمانی، بیشتر شبیه بیچارگانی هستی که همه چیز خود را در رویارویی با راهزنان از گپ داده.
اگر منظورت از راهزنان افرادی چون خودت و یارانت هست، پر بیراه نگفتی. مالی که از این مردم به تاراج و یغما برده ای همچون مال خودم بوده و این مردم نیز چون خانواده و قیشان من هست.
زبان تیزی داری جوان. ای از جانب شاه برایت فقط پیام آوردم، وگرنه نشانت میدادم که هیچ زبان تیزی از تیزی شمشیر من در همان نکاهد باند. اورنگزیب بزرگ دستور داده پیش از آن که سربازانش به دنبالت بیایند و تو را کت بسته نزد شاه ببرند، بار سفر ببندی و به گوالیار بروی.
گوالیار؟
آره، 7 روز زمان داری تا عازم آنجا شوی. تأکید میکنم بهتر از خودت با پای خودت بروی، وگرنه دفعه بعد که هر کدام از سربازان شاه جوان به سراغت بیایند، این زبان نرم با تو سخن نخواهند گفت. سوارانم برمید.
گوالیار قلعه ایست که فرماندهان تبیدی را آنجا میفرستند، همانجا که شاه جهان ابتدای ورود تو به هندوستان با همسر مرحومش برای سرکوب شورشیان رفته بود.
یادم هست بوجان، ما چرا اورنگزیب از من خواسته به اونجا برم؟ من در حیدرآباد کاری به کسی ندارم، زندگی خودم را میکنم، به امور مردم میرسم، درسم را میخونم، کتابتم را میکنم. چرا مرا خواسته؟
اورنگزیب به شعر و هنر علاقمند است. خب شاید میخواهد مردان گوالیار از این هنر بی نصیب نمانند، و خب چه کسی بهتر از تو که هم مورد علاقه مادر مرحومش بودی و هم مورد توجه پدرش. پیش از آن که ممتاز محرف دونند، شاه جهان و ایشان میخواستند تو را به گوالیار بفرستند، اما نشد. حال شاید اورنگزیب میخواهد همان کار را انجام دهد.
گوالیار، از روزی که پا به هندوستان گذاشتم میدانستم سرنوشتم به قلعه گوالیار گره خورده است. این را به پدرم هم همان زمان که برای اولین بار نام قلعه گوالیار را شنیدم گفتم.
زمستان طولانی و سردی، عجب سو
خوشبوزی دارد این هوا.
فصل بهار است و هوا خنک شاه جان. سرد نیست. اگر شما احساس سرما می کنید بگویم برایتان لحاف دیگری بیاورند.
آتش را بیشتر کن.
بله سرد.
میبینی؟ روزها را گم کردم. پس بالاخره آمد. گمان میکردم دیگر بهار را نخواهم دید.
سرتان سلامت باشد شاه جهان. شما باید سالیان سال عمر کنید و سایه تان بر سر ما و مردم هندوستان باشد.
من چرا؟ من که دیگر پادشاه هندوستان نیستم. میبینی میرزا محمد طاهر از آن همه بزرگی و جلال کنج اتاقی در قصر برایم باقی مانده است. امان از این دنیای بانفسا.
شما به خواست خود از تاج و تخت کنار گرفتید، به خواست خود قدرت را به فرزندانتان سپردید.
فرزند؟ نه فرزندان. من هرگز راضی نخواهم بود بعد از من تاج و تختم به اورنگزیب برسد.
شنیدم از داراشکوه خواسته به دیدارش برود.
آره، من از او خواستم تا با برادرش به صحبت بنشیند. با جنگ و کینه جویی جز نفاق و تفرقه در این سرزمین آیده هیچ کس نخواهد شد. بازل راه درازی در پیش دارد، طولانی اما روشن.
آری، من نیز با شما هم عقیده هستم. بازل جوان دلسوزی است، آنچنان مجذوب زندگی علی علیه السلام است که روز به روز بیشتر به خلقیات این امام نزدیک می شود. گاهی به او قبطه می خورم.
من به پدرش میرزا محمود مشهدی قبطه می خورم که چون این فرزندی دارد.
سربره، فرزندان شما نیز خصایص نیکی دارند. این جاه و مقام است که وسوسه برانگیز است و هر کسی را از راه به در می کند.
می دانم ممتاز محل نیز از من راضی نیست که نتوانستم بین این دو برادر صلح برقرار کنم.
اینقدر خود را سرزنش نکنید سرکار.
نتوانستم.
شما هر آنچه لازم بوده به ایشان آموزش داده اید. حال خود مختار به انجام دادن یا ندادن آن هستید.
سرورم اجازه برون میخواهم.
به درون بیا. این چیست؟
از طرف اورنگزیب برای شماست سرورم، به همراه این نامه.
نامه را هم بگذار آنجا. میتوانی برم؟
اطاعت سرورم.
به نظرت چه میتواند درون صندوق به این سنگینی باشد میرزا محمد طاهر؟
نمیدانم سرورم.
بازش کن.
اطاعت سربرم. خدایا باورم نمی شود.
درون صندوق چیست که تو را ترساند؟ چیست؟ چرا ساکتی؟ پرسیدم برایم چه فرستاده این فرزند ناخلف؟
سر برم
بگذار خودم ببینم. Ah! به درون بیا.
دوست نداشتم هیچگاه شاه جهان بزرگ را در بستر و در اتاق خوابشان ملاقات کنم.
آمدی بازم؟ خیلی وقت است منتظرت هستم.
از لحظه ای که پیام شما را عمویم میرزا محمد طاهر به من رساند بدون اندکی تعلق راهی شدم تا خودم را زودتر به شما برسانم. اما چه کنم، میدانید راه طولانی است.
بیمان داشتم بی آن که تو را ببینم چشم از این دنیا فرو ببندم.
سایتان مستدام سرورم، انشاءالله بلا به دور باشد.
مگر بلایی مانده از ما به دور باشد؟ هنوز از درد فراق همسر و یار خود کمر راست نکرده بودم که درد نزاع فرزندان به زمینم زد. دل خوش بودم که با تاج گذاری دارا شکوه و به پادشاهی رساندن او قائل را خاتمه بخشم، اما آتش کینه اورنگزیب افروخته تر شد.
آرام باشید سرورم، این بیقراری برایتان خوب نیست. میدانم چه مصیبت هایی با چشم خود دیده اید. میدانم داغ فرزندان هم مردی چون دارا شکوه کمر شکن است، اما شما شاه جهانید، بزرگ شاهان گورکانی. هیچ شاهی پیش از شما این همه اقتدار نداشته و یقین دارم بعد از شما نیز کسی نخواهد آمد که چون شما باشه.
کاش فقط داغ فرزند بود. داغ فرزند نبود بازل، برادر کشی بود. برادر کشی.
عمویم همه چیز را برایم تعریف کرد. حق دارید اندوکین باشید، برای چون این مصیبتی خون گریستن رواست، اما چه میتوان کرد؟ نشستن بر تخت شاهی چشم و گوش اورنگزیب را کور و کر کرده. نه برادر میشناسد نه پدر، اما تا بوده چون این بوده. هرس قدرت از ابتدای تاریخ تا کنون در هر گوشه ای از دنیا با هر دین و آینی مصیبت ها به بار آورده است.
دلم میخواست بار دیگر به پابوسی بارگاه علی ابن ابی طالب میرفتم. سالها پیش به همراه ممتاز محل به آنجا رفتیم.
چه خوب. شاشم به امید خدا قصد دارم کارهای گوالیار را کمی سامان دهم و سفری به نجف داشته باشم. امید که حال شما نیز بهتر شود و هم سفر باشیم سلام.
من از این بستر بر نخواهم خواست. اما قول بده نائب و زیاره من باشی، چه در این دنیا باشم چه نباشم.
عمرتان دراز باد شاه جهان، این گونه سخن نگویید.
کاش می توانستم به این خاندان خدمت بیشتری بکنم. حال که پایم لب گور است از ناکرده ها برای آنان پشیمانم.
شما به شیعیان علی محبت زیادی روا داشتید، یقین بدانید نزد مولا اجرتان عظیم خواهد بود.
تو جوان هستی بازل، جوان و دانا. سخنان تو به پختگی سخنان مردان موی سپید و کهن سال است. قدر خود را بدان و هرچه می توانی در راه دین خدمت کن.
تمام تلاش خود را خواهم کرد. چه شد؟ طبیب
برایم دعا کن.
طبیب
طلب بخشش.
طبیب
سرورم چه شد؟ شاه جهان چه مصیبتی. شاه جهان دیگر در میان ما نیست.
قرینه را